أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان و زبل حقوق و زبل غربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما در تقسیم بندی جهاد دو تقسیم داریم که این دو تقسیم معروفه از قدیم: یک جهاد اکبر، میدونید که جهاد در کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه در کتب فقها. فقها وقتی وارد امر به معروف و نهی از منکر میشن میگن امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب ثلاثه است، سه پله داره، سه مرحله داره. جهاد، معذرت میخوام، امر به معروف لسانی، امر به معروف قلبی و امر به معروف یدی. امر به معروف یدی و فیزیکی کاریش که متوجه حاکمان جامعه است، حاکمانی که سردمدار جامعه اسلامی هستند، اینها باید حدود الهی رو اجرا کنن، باید اون عوامل بازدارندگی رو در جامعه اجرا بکنن که میشود امر معروف یدی، که یه بخشش هم مسئله جهاد است، جنگ است. این جهاد رو آمدن تقسیم کردن به جهاد اکبر و جهاد اصغر. ریشه این تقسیم هم روایتی است از سید انبیا که در یکی از غزوات، ظاهرا سال پنجم، غزوه بن المصطلق، وقتی که برگشتن سپاهیان اسلام، یک منزلی مدینه بیتوته کرده بودند که وارد مدینه بشن. غزوه‌ای هم بود بسیار از نظر نظامی پرتحرک، ملتهب، متشنج. ظاهراً در فصل تابستان که رمق نیرو کشیده شده بود، رزمنده خیلی به زحمت افتاده بود، کار سختی کرده بودن. پیغمبر فرمود که مرحباً به قوم قضو جهاد الاسقر فبقی لهم جهاد الاکبر. مرحبا به قومی که اینا، این روایت رو هم محمد ابن یعقوب کلینی در کافی ذکر کرده از سید انبیا که پیغمبر فرمود مرحبا به شما ای که جهاد کوچک را انجام دادید و هنوز جهاد بزرگ متوجه شماست. اصحاب تعجب کردند که این جنگ به این عظمت، با این شدت و حدت، این جنگ کوچیک بود، جنگ بزرگی در راه، کجا باید بریم؟ با روم باید بجنگیم، با امپراتوری ایران باید بجنگیم، تازه اینو پیغمبر میگه جهاد کوچیک. جهاد بزرگ، جنگ بزرگی که پیغمبر میفرماید به جا باید بیاریم، کدوم جنگه؟ فقیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر، این جهاد اکبری که میگی چیه؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم جهاد النفس، اینکه شما بتونید با خودتون بجنگید، بتونید گریبان خودتون رو بگیرید. همون که امیرالمؤمنین میفرماد اشجع الناس من قلب هوا. من یادم بچه بودم مدرسه دبستان، اینو نوشته بودن رو دیوار مدرسه‌مون از امیرالمؤمنین. من هنوز این روایت رو که با خودم مرور میکنم میبینم واقعا همونطوری که مولا میگه آدم جیگردار، آدم با جربوزه، آدم با جرأت کسی که بتونه مقابل درخواستهای نفسانیش، شهواتش بیسته. این بحث دامنه داریست و مفصله که کسانی میتوانند در جهاد اکبر شرکت کنند که مقدمه بر جهاد اصغر جهاد اکبر کرده باشن. کسی که شهوتش از یه طرف، غضبش از یه طرف، غرایزش از یه طرف، تمایلاتش از یه طرف او رو میکشن، این پوتین پاش نمیکنه. این آدم بیابانگردی و آدم سنگرنشینی و آدم خط مقدم رفتن و مشق مرگ کردن و جنگیدن نیست. اول باید دادم حریف خودش توی مراحلی، توی مراتبی شده باشه تا به اینجا برسیم. حالا من با این دو مرتبه جهاد خیلی کاری ندارم، اینا هر کدومش پنج تا منبره، دهه میخواد چه راجب جهاد اصغر صحبت کنی که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصة اولیائه و هو در الله الحسینه و جنته الوسیقه و الی آخر هذه روایت در نهج البلاغه. چه راجب جهاد اکبرش که جهاد النفسه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت یه وقتی همین رزمنده های جنوب لبنان به ایشون نامه نوشته بودن که ما اینجا یه مرشدی، مربی اخلاقی نداریم که بریم زانو بزنیم که خوز علم من افواه رجال باشه، اون اثری که نفوس داره و اون آثار وضعی که نشستن در درس اخلاق و گرفتن از استاد داره چه کنیم؟ شون فرموده بود که احتیاج به مربی اخلاق نیست، کتاب جهاد و نفس مرحوم شیخ حر آملی رو بگیرید، کتاب جهادش رو معذرت میخوام و روایاتش رو بخونید بهش عمل بکنید، احتیاجی به مربی اخلاق نیست. این دو مدل جهاد رو ما شنیدیم و راجبش حرف زدن و راجبش بحث شده. یه جهادی هم ما داریم که اخیراً خیلی توسط حضرت آقا در محافل بحثش به میان آمد و برجسته شد و بهش پرداخته شد، به نام جهاد کبیر، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد کبیر. جهاد کبیر چی آقا؟ جهاد تبیین، روشنگری، شفاف سازی. چرا این جهاد تبیین در این سنوات متأخر مطمح نظر و محل توجه حضرت آقا بوده؟ نیاز به توضیح نیست که چه حجمه ای از فرکانس ها، از سیگنال ها، از امواج رسانه ای در زمانی که جنگ روایت هاست. ما الان در عصری زندگی میکنیم که میگن عصر رسانه و دنیا رو میگن دهکده جهانی، این جهان تک قطبی که آمریکا مدعیشه و میگه من کت خدای این آبادیم. چرا میگن دهکده جهانی؟ دهات به این عنوان اطلاق میشه که تسریع انتقالات، مثلا میگم تسریع ارتباطات و انتقال اطلاعات. شما تو دهات هر اتفاقی صبح بیفته زور همه میفهمن، گاو مشخصا بمیره زور که شد همه میفهمن، یا مثلا فلانی اگر دختر عروس کرد، پسر داماد کرد، دهات محیطش کوچیک، همه با هم ارتباط دارن. دهکده جهانی که میگن چون عصر ارتباطاته. هیچ وقت در دوره تاریخ بشر، در تمدن‌های مختلف، در اعصار، در امصار، در همه ادوار تمدنی تاریخ، هیچ وقت بشر در این پارادایم، در این فضا، در این محیطی که ما داریم زندگی میکنیم نه تجربه شده نه زندگی کرده. عجیب و غریبه. حالا من نمیخوام به شما بگم این جایی که ما الان واشیدیم حتی در حد تخیل هم نبوده، برای 200 سال پیش، برای 300 سال پیش، برای زمان قاجار، برای زمان صفویه. مرحوم مجلسی وقتی در بهار در روایات آخرالزمان این روایت رو نقل میکنه که در آخرالزمان دو انسان در دو طرف کره زمین با هم گفتگو دارن، در دو طرف کره زمین همدیگر میبینن. ایشون روایتی که نقل کرده، عنوان روایت، عنوان باب اینه که روزی که تهدید میشه ابصار، چشا تیز میشه، بینایی قوی میشه. مثلا ایشون تصورش این بوده یک کسی مثلا تو تهران میتونسته مثلا با آمریکا رو ببینه، چشم اینقدر مثلا بردش قوی میشه. ایشون این نمیدونسته که بابا یه چیزی میاد دست آدم ها به نام موبایل، لایف میگیرن، از اینجا با آمریکا صحبت میکنن، تماس تصویری میگیرن با همدیگه، یکشون تو آمریکاست، یکشون تو ایران یا توی کشور دیگه است. هیچ وقت در طول زندگی بشر تسریع انتقال اطلاعات به اندازه زمان ما نبود. حالا از این جهت جهاد تبیین یه جهاد خیلی مهمیه. حالا چون شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است و به نظر من قله جهاد تبیین و تنویر حقایق در اذهان مردم بیبی زینب سلام الله علیها است، من میخوام یه مقداری در این باب وارد بشم. ببینید آقا، امروز سلطه اطلاعات، امروز سیطره اطلاعاتی. حالا کسی اگر تاریخ یهود رو خونده باشه، اگر کسی یک سیر تاریخی از اینا دستش باشه، میدونه یهودی ها حتی در بافت سنتی تاریخ کسانی بودن که رسانه‌شون قوی بود. اینا در زمان پیغمبر کار رسانه‌ای می‌کردن، کار رسانه‌ای حالا به سبک سنتی، مثل شیوع شایعات، مثل نفوذ فرهنگی. ما الان یه ابوابی رو داریم در کتب رواییمون به نام اسرائیلیات. آقا کتاب رو با میکنی، کتاب نویسندش یه عالم اسلامیه، روایت از بزرگان، از ائمه ما، اما این روایت رو وقتی میدی دست کارشناس، میگه این روایات روایاتیست که یهودی‌هایی که استسلام کردن، تظاهر به اسلام کردن، نفوذ کردن، آمدن به بدنه قدرت نزدیک شدن، اونا تو فضای اسلامی اینا رو ترویج کردن. حالا اگر بخوام مصادیقش رو بگم، مثنوی 70 منه، ما یک باب مصطفی و مشبعی داریم به نام اسرائیلیات. اینا از اول رسانه داشتن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک کتابی داره به نام حماسه حسینی در مورد تحریف عاشورا، تخصصی ایشون این کتاب رو، البته سخنرانی بوده پیاده شده، بحث میکنه، میرسه به بحث تحریف، وارد میشه تو این مقوله که یهودی ها قهرمانان تحریفن در تاریخ. شما الان میبینید که مثلا یه اتفاقاتی میفته تو همین ایران ما، که ما نفوذ رسانه‌ای داریم، حوزه استحفاظی خودمون، آنتن داریم، چی داریم، یه حقیقتی، یه اتفاقی که همه مستنداتش، مدارکش، شواهدش، قرائنش موجوده، اینا رو میارن به وضوح به تصویر میکشن، باز اون امواج سهمگین رسانه‌ای کاری میکنه که برایند و برآورد و ارزیابی مردم از این حادثه همون چیزی بشه که اونا میخوان. یعنی جنگ الان در روزگار ما میگن جنگ روایت ها، یک حادثه رو میبینید 50 مدل روایت میکنه. مثلا یه نمونهش عرض میکنم، شما ببینید حالا ایران شما نگاه نکن، این فضایی که در اختیار ماست، این ورش هم بازه، از این ور ما کانالیزه نیستیم، عرض کنم خدمت شما تنوع منابع اطلاعاتی داریم و هم از این ور داریم و هم از اون ور. شما ببینید تصور قالبی از اتفاقاتی که در صحنه بین الملل میفته چیه؟ همون چیزیست که صهیونیست‌ها به خورد مردم میدن تو فضای رسانه. از اول شما همه شبکه‌های رادیویی، همه شبکه‌های اینترنتی، همه مجلات مهم دنیا، 7 عرض کنم خدمت شما در آمریکا، در هالیوود 7 کمپانی فیلمسازی داریم، تمام اینا مالکاش صهیونیست‌ها و یهودی‌ها هستن. تجارت، تجارت اطلاعات، تجارت، تجارت رسانه است. امروز در دنیا بحث موشک نیست، بحث اتم نیست، بحث جنگ سخت نیست. امروز در دنیا هر کی رسانه داشته باشه، هر کی فضای ذهن مردم رو در کنترل داشته باشه، غلبه با اوس، تفوق با اوس، استیلا با اوس، هر کی میخواد باشه. لذا اگه شما رسانه جا موندی، اگر از این جنگ روایت ها عقب افتادی، اگه اتم هم داشته باشی به درد نمیخوره. لذا مسئله جهاد تبیین که در فرمایشات حضرت آقا به عنوان برجسته ترین و پربسامت ترین و پرتکرار ترین واژه است، برای اینکه امروز اونی که باید انجام بشه اینه. توجیه مگه وقتی حالا تو همین ایران خودمون با 4 نفر آدم میشینی صحبت میکنی، والله العلی العظیم راجع به همین آقای سنواری که با اون وضعیت عجیب و غریب به شهادت نزدیک مرز اسرائیل، خود رسانه‌هاشون گفتن 72 ساعت قبل از این که کشته بشه هیچی نخورده بوده، یک مجاهد نستو که مثل سرو سهی و ستبر، مثل یه درخت تنومندی وایساده. این آدم رو جوری معرفی کرده بودن که داره همه رو هزینه میکنه برای اینکه خودش بمونه. خب این رسانه است دیگه. شما با چند نفر در ارتباطی تو همین ایران که چه چیزهای معوج و محرف و عجیب و غریبی ازشون میشنوید که اعتقادشونه، که باورشونه. من این وقتی در مورد داعش گفتم، گفتم وقتی انسان دوچار تسلب شد، دوچار تجمد شد، وقتی انسان خمیر مایش با یه باوری سفت شد، وقتی به یک اعتقادی رسید گوشش کر میشه، چشمش، یعنی وقتی واقعیت نشون شده میگه این ساختگی، این دروغه، آدم اینجور میشه. شما چجور میتونید امیر المؤمنینی که اول من آمن، اول من اسلم، اول من سلا قبلتن، اول من هاجر هجرتن، امیر المؤمنینی که مؤسس اساس بانی بنیانه، امیر المؤمنینی که همه دین رهین منت مجاهدت او، تبیین او، هجرت او، خب این آدم وقتی شهید میشه خبر شهادتش به شام که میرسه، در شامات مردم تعجب میکنن که چی میگن که امیر المؤمنین در مسجد به شهادت رسیده. علی با مسجد چی کار داشته؟ علی میگه نماز میخونده. علی برای چی تو مسجد بوده؟ وقتی که حضرت زینب، حالا میخوام به شما بگم تنویر اذان چجوریه. من یه وقتی تو تاریخ بحث میکردیم که آقا همین کوفه، همین کوفه که روز دوازدهم آوردن اسرا رو در بازار کوفه، حضرت زینب خطبه خواند، چطور شد که یه مرتبه این کوفه جهش ژنتیکی کرد، یه مرتبه شد کانون همه تحرکات سیاسی، نقطه عطف در تحولات مهم تاریخ اسلام. شما بعد از عاشورا چه قیام‌هایی رو از مردم کوفه داری؟ این قیام‌ها معلول چیه؟ علل و مناشئی که یه مرتبه اینا رو دلیر کرد، اینها رو اوورد در معرکه، در میدان 4000 نفر تو همین جایی که امام حسین فریاد هل من ناصر ینصرنیش بلند بود، کسی نبود به یاری امام زمان بیاد، بعد از حضرت 4000 نفر به رهبری سلیمان ابن سرد خزاعی یه قیامی رو راه انداختن به نام قیام توابین، آمدن در عین الورده، اتفاقا با ابن عبیدالله ابن زیاد هم درگیر شدن، به قصد شهادت اومدن، هر 4000 نفرشون هم کشته شدن. چرا؟ قیام های بعدی رو شما قیام مختار ابن ابو عبیده ثقفی رو بخونید، مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی رو بخونید، از همین کوفه چه اتفاقات، همین کوفه که امام زمان جا گذاشت. شما برید ببینید عبیدالله ابن زیاد چطور یه جوان 29 ساله، عبیدالله 29 سالش بود، با یه لشکر هم نیمد، با 4-5 نفر اومد که تو اون 4-5 نفر مثل شریک ابن عبدالله بود که فدوی امام حسین بود، حالا داستانش مفصله. چجور تونست این شهر رو تحت کنترل قرار بده؟ چجور این ظرفیت و این منابع مشبع رو که تهیئ کرده بودن، تدارک دیده بودن، مهیا شده بودن در خدمت امام زمان برن شام بجنگن، اوورد کرد آدم جبهه شام مقابل امام حسین، همه اون ادوات نظامی که برای حرب با طاغوت وقت تهیه شده بود همش اومد مقابل امام زمان، تو بدن امام زمان. عبیدالله ابن زیاد رسانه داشت. عبیدالله ابن زیاد از عناصر کاریزماتیک و تأثیرگذاری که جو اون روز از اینا متأثر بود اومد استفاده کرد. این اون چیزیه که موجب میشه یه جوان 29 ساله یه مرتبه ورق یه شهر رو از نظر سیاسی به هم بریزه. در شام چه اتفاقاتی افتاد؟ من به رفقا عرض کردم، گفتم که اگر حضرت زینب سلام الله علیها نبود، امروز قرائت قالبی از نهضت عاشورا همون چیزی بود که یزید گفت. یزید وقتی با سر مبارک امام حسین بازی میکرد یه جمله ای داشت، اون جمله معروفه، گفت لعبت هاشم و بالملک ولا وحی نزل ولا ملک اونجا. گفت اینا آمدن با قرآن سر مردم رو کلا گذاشتن و با متافیزیک و غیب و ملکوت و جبرئیل و اتصال با آدم عالم بالا یه موج روانی در جامعه ایجاد کردن و یه تبی در جامعه ایجاد شد و دنیا به اینا اقبال کرد و اینا بر مردم مسلط شدن و کلاه سیادت و قیادت از سر ما گرفتند و تلکل ایام نداولها، دوباره آب به آبشخور خودش برگشت، قدرت دست صاحب قدرتان رسید. بعدم گفت امروز یعنی روز عاشورا این پاسخ طبیعی به جنگ بدره که جد این اجداد من رو کشت، سر اونا رو برید ریخت تو چا، حالا الان نوبت انتقام من. یعنی حالا اینی که دارم میگم این حرف زده شد، این حرف زده شد، اما این حرف زده شد مهم نیست. این که ما تو همین جمهوری اسلامی، تو همین نظام اسلامیمون، من یادم نمیره تو قضایای التهابات سیاسی دوم خرداد که روزنامه‌های زرد با هم دیگه می‌جنگیدن و یه فضای ژورنالیستی بدی در جامعه حاکم بود و خیلی جو روانی جامعه ملتهب و متشنج بود، هیچ وقت یادم نمیره اینهای سعید حجاریان که اون موقع ایشون بودن لوکوموتیوران اصلاحات، در همین روزنامه‌ای که صاحب امتیازش اکبر گنجی بود صبح امروز، حالا این برمی بستن توس خرداد جامعه، از این برم مثلا یه عده بودن چفیه شلمشه چی جبهه، روزنامه ها با هم دیگه می جنگیدن. تو روزنامه صبح امروز همین آقا نوشت، گفت بی خود راه افتادن تو خیابونا، یه مش آخوند و مردا مده ها رو داردار میکنن تو بوق کرنا که بای عاشورا. عاشورا پاسخ طبیعی به اتفاقی است به نام بدر. حالا عنوان مقالش هم این بود، خون را با خون نباید شست. حالا جواب کی رو میداد؟ جواب آیت الله مصباح یزدی که اون وقت در یه دوره آمد سخنران قبل از خطبه نماز جمعه تهران شده بود و اینا هوچیگری میکردن، میگفتن گروه فشار و حدود اسلامی رو اسمش گذاشته بودن خشونت و به این بچه حزب الله میگفتن خشونت طلب و داشتن احکام اجرایی اسلام از کار مینداختن برای اینکه بتونن جلو برن. آیه مصباح هم اومد یه فداکاری کرد، این مقاله هم نوشت در جواب اون که آقا خون را با خون نباید شست، حواستون باشه دوباره کربلا تکرار نشه. الان که شما قدرت دارید، مثل زمانی که پیغمبر قدرت داشت سر اسرای بدر رو برید، فردا قدرت بیفته دست جناح مقابل، تسمه از گردتون میکشه، بیچارتون میکن. حرف چی رو زدن؟ حرف یزید رو، حرفی که یزید میخواست قرائت غالبی و تفسیر فائق از حادثه عاشورا بشه. اون کسی که نزاشت زینب کبری سلام الله علیها بود. ببینید وقتی میگن جهاد تبیین، من یه وقتی تو دهه محرم اینو بحث کردم، گفتم به والله، به تلا، حالا خود اینا قسمه، والله تلا بالله، این ستا ست قسمه، اگر امام حسین را داشت، امکان داشت که بدون هزینه ناموسی بشود اسلام را حفظ کرد، یک هزارم ثانیه حاضر به حضور ناموسش در معرکه کربلا نبود. این که میگید مصیبتن ما اعظمها، مصیبت ناموسی چیه؟ به زین العابدین گفتن آقا صبر امام اندازه داره، حضرت فرمود نه، گفت آقا آستانه تحمل امام محدود جایی میشه، آقا کاسه سر ریز شه، امام فرمود نه، امام لنگر زمین و آسمانه، قطب دایره امکانه، امام اگه به هم بریزه کیهان به هم میریزه، امام مدیر آفرینشه، فرمون هستی دست امامه، امام به هم بریزه قیامت میشه. گفت آقا با من اشکال دارم. گفت چی؟ بعضت عرض کرد آقا پس چطور شما فرمودید یا لیتنی لم تلدنی امی، اکاش مادر منه نمیزایید. مگه میشه امام زمان بیاد بگه اکاش مادر منه نمیزایید، اکاش من به دنیا نمیمدم امروز رو نمیدیدم، پس چطور شما این حرف رو زدی؟ امام گریه کرد، فرمود شهادت میراث ما خانواده است. ما من الا مسمومون او مقتول، ما نداریم از قضای حق جله، آر ناید شیر را از سلسله. همه ما کشته میشیم، شهادت ارث ماست. الحمدلله الذی اکرمنا بالشهاده. امام وقتی میخواد خطبه بخونه میگه خدا را سپاس که به واسطه شهادت سر ما تاج کرامت گذاشت. الحمدلله الذی اکرمنا بالشهاده. امام فرمود ما از اتفاقاتی که افتاد، اگه دیدی من گفتم که یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادر منو نمیذارید، شهادت ارث ما خانواده است. بعد حضرت گریه کرد، یه جمله‌ای فرمود، فرمود ولی تا قبل از روز عاشورا کسی از ما خانواده زن اسیر نکرده بود، کسی از ما ناموس گروگان نگرفته بود. این مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. چیه؟ اصالت حضرت زینبه. خود چرا این هزینه شد؟ به خاطر اینکه به غیر از جهاد تبیین، به غیر از تنویر اذهان، به غیر از روشنگری امکان نداشت. امام حسین دو بعد از ظهر روز عاشورا کارش تمام بود و به والله کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سرنی در نینوا میماند اگر زینب نبود. اگه حضرت زینب، حضرت زینب سلام الله علیها از هر فرصتی برای روشنگری، برای تشریح علل و مناشئی که نهضت مبتنی بر اونها شکل گرفت فروگذار نکرد. از هر چیزی، شما یه چیزایی رو مثل بعضی از روزه ها رو میخونن شما از کنارش عبور میکنید. اینکه حضرت زینب سلام الله علیها میگه از صدقت و علینا حرام، منظور این که آقا یه علامت سوال ایجاد کنه، افکار عمومی رو به تحرک واداره، مردم رو. شما برید خطبه حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینید، شما فکر میکنید یه آدمی که مثلا تحت تاثیر عواطف و احساساتش خطبه ای که شما میخونید، مثل این که یه استاد دانشگاه در یه شرایط کاملا به قول امروزی استیبل، شرایط کاملا عادی، هیچ گونه التهابی وجود نداره، اینجور ازت چنان آنالیز کرده، چنان طبقات اجتماع رو تشریح کرده، چنان اون عواملی که منجر شده به انحطاط و سقوط جامعه نبوی، تا جایی که پسر پیغمبری که 12,000 کارت دعوت داشته بین دو نهرها با لب تشنه سر ببرن و عیال رسول خدا رو اسیر بکنن، شما تحلیل بیبی رو ببینید سلام الله علیها رو، که وقتی حضرت شروع میکنه به تشریح وقایع، اونجا بکت کل صدیق و عدو، هر دوست و دشمنی وقتی پای صحبت بیبی سلام الله علیهاست جریه میکنه. ما یه وقتی عرض کردم، ما همه هر کی دور کد نماز میخونه، حتی اگه سنی هم باشه، مدیون حضرت زینبه. چرا؟ چون اونا میخواستن دین، نه دین ما رو، نه اسلامو. زین العابدین سلام الله علیه یه جمله ای داره، میگه اگر پدرم نمیرفت کربلا و اگر کشته نمیشد و اگر ناموسش به اسارت نمیرفت، لندرست آثار و نبیین. زحمت 124 هزار پیغمبر رو. معاویه به مغیره ابن شعبه گفته بود، گفت مغیره میگه مست بود، من دیدم حالش خوبه، گفتم که علی که شهید شد، حسن ابن علی که مسموم شد، حسین ابن علی هم که یه گوشه از کاری نداره، چرا اینقدر به شیعیان سخت میگیری؟ گفتم کدی طرف حساب من علیه، طرف حساب من حسن حسینه، من تا نام پیغمبر رو دفع نکنم کارم تموم نمیشه. اون کلاه آقایی رو از سر ما برداشت، دنبال این بودن رابطه زمین و آسمان قیچی شه. اگر زینب کبری سلام الله علیها نبود، اگر اون چه که از بی بی سلام الله علیها به منصه ظهور رسید نمیرسید، امروز کسی از معارف چیزی دستش نبود و همه ما که زیر سقف این حسینیه ایم و همه آبا و اجدادمون که زیر خاکن و همه نسلمون که تا روز قیامت میان سر سفره معرفت بی بی سلام الله علیها. حالا اون بحث انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه اصلا یه وادی دیگه ایست که راجعش باید صحبت کرد. این علم چیه که از این علم اسمت در میاد؟ السلام علی زینب الصبور، السلام علیک یا جبل الصبر. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین به شادی که امشب در خانه امیرالمؤمنین بود، به ابتهاج و انبساطی که سید الشهدا از دیدن خواهرش داشت، و به همه دلهایی که امشب خوشحالن، خدا رو قسم میدیم دل همه مسلمین جهان رو به فرج مهدی فاطمه روشن کن. شر اسرائیل و آمریکا و جنایتکارا رو به خودشون برگردون. خدای به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدیم هر چه زودتر این جهانخواران رو به درک واصل کن، عنایت کنی تا عزیزانم افاضه میکنند و شما هم همه انشاءالله مستفید و مستنیر و مستشرق خواهید شد از انوارشون. سه تا صلوات ختم بفرمایید.